بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایالات متحده از اسرائیل خواست به 40 سال اشغال سرزمین های فلسطینی پایان دهد. پرزیدنت بوش یک ژنرال آمریکایی را مسئول نظارت بر طرح صلح اسرائیل و فلسطینیان کرده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. ساعت 13. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه از اسرائیل خواست به 40 سال اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد. جورج بوش که پس از دیدار از مناطق فلسطینی در بیت المقدس یا اورشلیم سخن می‌گفت، بر ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل در همسایگی اسرائیل تأکید کرد. کاخ سفید می‌گوید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ژنرال ویلیام فریزر را مسئول نظارت بر اجرای طرح صلح اسرائیل و فلسطینیان موسوم به نقشه راه کرده است. پرزیدنت بوش ابراز امیدواری کرده است تا پایان دوره ریاست جمهوریش اسرائیل و فلسطینیان به توافقهای صلح دست یابند. جورج بوش امروز در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود وارد کویت می شود. بر پایه گزارش ها پرزیدنت بوش قصد دارد در دیدارش از کشورهای حاشیه خلیج فارس رهبران عرب را برای در انزوا قرار دادن جمهوری اسلامی ایران تشویق کند تا حکومت ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش منصرف سازد. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه.
جورج بوش پس از دیدار با مقام‌های کویتی به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر خواهد کرد تا به گفته وی با بلند پروازی‌های سلطه‌جویانه جمهوری اسلامی مقابله کند. این نخستین دیدار یک رئیس جمهوری آمریکا از بحرین و امارات متحده عربی محسوب خواهد شد. آقای بوش پس از 2 روز گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی اظهار امیدواری کرد که در سال جاری میلادی و پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش فلسطینیان و اسرائیلی ها به معاهده صلح دست یابند. وی همچنین از دولت اسرائیل خواست تا به اشغال سرزمین های فلسطینی که در سال 1967 میلادی تصرف کرده است پایان دهد. The agreement must establish Palestine as a homeland for the Palestinian people, just as Israel. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های کویتی مانند سایر کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس نگرانند که مبادا جورج بوش قصد داشته باشد برای اقدام احتمالی نظامی علیه جمهوری اسلامی از آنها پشتیبانی بخواهد. مقام‌های عالی رتبه کویتی از جمله وزیر خارجه و دفاع این کشور بارها گفتند که اجازه نخواهند داد از خاک کویت برای حمله به ایران استفاده شود. در سال 2003 میلادی کویت یکی از مراکز نیروهای آمریکایی برای حمله به عراق بود. در حال حاضر نیز 15,000 تن از نیروهای آمریکایی به طور دائم در کویت مستقرند که بزرگترین پایگاه نظامی آنها در منطقه به شمار می آید. واشنگتن می گوید جمهوری اسلامی در پناه برنامه هسته‌ای خود قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد، اما مقام های تهران همواره هدف خود را از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز عنوان کرده اند.
گزارشی بود از حسین قویمی. و اکنون نظرات یکی از شنوندگان رادیو فردا درباره رابطه احتمالی ایران و آمریکا را میشنویم.
با سلام. بالا صرف نظر از اینکه انتخابات آمریکا به چه میزان تاثیر خواهد گذاشت در روابط ایران و آمریکا، سیگنال‌هایی از دو طرف برای نزدیکی روابط مشاهده میشه. ما مردم ایران بسیار خرسند از ایجاد رابطه با آمریکا خواهیم شد. این نظر خیلی شهروندان ایرانی است و دوستدار رابطه با آمریکا هستیم. به خاطر پیشرفت، به خاطر خروج از منبست، به خاطر عدم حدارت منابع کشورمون، به خاطر عدم تحریم. امیدواریم هر چه زودتر این رابطه با خردمندی مسئولین ما با آمریکا برقرار بشه. با تشکر، حسین از مشهد.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
شما هم می توانید نظراتتون درباره مسائل مختلف رو به از طریق پیامگیر رادیو فردا به اطلاع همه شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره تلفن پیامگیر رو اگر ندارید یادداشت کنید: 2042-02-21-12-41-13. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13. به خبرها ادامه میدهیم. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز وارد تهران شد و مورد استقبال محمد سعیدی معاون امور بین المللی سازمان انرژی اتمی ایران و علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت. البرادعی در این سفر دو روزه با رئیس جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه و شماری از مسئولان برنامه های اتمی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می کند. توضیحات بیشتر با بهمن باستانی.
البرادعی را در این سفر اولی هینونن معاون امور پادمانهای آژانس و ویلموس چرونی معاون امور سیاستگذاری و روابط خارجی آژانس همراهی می کنند. به گفته ملیسا فلمینگ، سخنگوی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، البرادعی با چشمانداز حل همه مسائل باقی مانده به ایران سفر کرده و اینکه آژانس قادر شود درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال جمهوری اسلامی اطمینان حاصل کند. روز گذشته پیش از سفر مدیر کل آژانس به ایران، وزارت خارجه آمریکا از او خواست تا به جمهوری اسلامی برای همکاری کامل با آژانس جهت پاسخ دادن به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران فشار بیاورد. بنابر گزارش اطلاعاتی اخیر آمریکا، جمهوری اسلامی ایران تا 4 سال پیش در تلاش دست یافتن به تولید بمب اتمی بوده است. تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته گفت پرسش‌های بسیاری درباره فعالیت‌های گذشته جمهوری اسلامی وجود دارد که لازم است ایران به آنها پاسخ دهد، همچنین روشن کند که امروز چه فعالیت‌های هسته‌ای دارد انجام می‌دهد. محمد البرادعی به دعوت جمهوری اسلامی به ایران رفته است و گفته می‌شود که این سفر البرادعی به ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نتایج آن می‌تواند در گزارش آتی البرادعی به آژانس و به شورای امنیت سازمان ملل مؤثر باشد. محمد البرادعی قرار بود ماه گذشته گزارشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارائه دهد که بنا به درخواست جمهوری اسلامی ایران ارائه این گزارش به مدت 3 ماه، یعنی تا مارس آینده، به تعویق افتاد. محمد البرادعی در گزارشی که سپتامبر گذشته 4 ماه پیش به شورای امنیت ارائه کرد، همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ستود، اما همزمان از تهران خواست به پرسش‌های پاسخ نگرفته تا کنون، از جمله در خصوص برخی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و تکنولوژی موشکی پاسخ دهد. تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته گفت ما انتظار نداریم که با سفر البرادعی به تهران این پرسش‌ها جواب داده شود یا جمهوری اسلامی کاری که آژانس و دیگران از این حکومت خواستند، یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم و بازگشت به مذاکرات را در پیش بگیرد.
گزارشی بود از بهمن باستانی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و برای اینکه شما نتوانید به قضاوت درست برسید، روی امواج رادیو فردا پارازیت پخش میکنند و سایت وبسایت رادیو فردا رو هم فیلتر میگذارند. با این حال شما میتوانید با استفاده از فیلتر شکن های رادیو فردا به وبسایت و از طریق آن به اطلاعات و اخبار سانسور نشده و آزاد دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز ما رو اگر تا حالا یادداشت نکردید یادداشت کنید: shahrabad.com، هجی می کنم، shahrabad، shahrabad.com. امروز اگر روی وبسایت ما بروید در ستون شما چه فکر میکنید میتونید نظرتون درباره نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی رو منتشر کنید. به خبرها ادامه میدهیم. ایالات متحده رسما نسبت به رویارویی قایق‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس اعتراض کرده است. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت یک یادداشت رسمی از طریق سفیر سوئیس در تهران به مقامات ایرانی ارسال شده است. سفارت سوئیس در تهران مسئولیت حفاظت منافع ایالات متحده آمریکا در ایران را بر عهده دارد. مقامات آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که 5 قایق متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز یک شنبه با نزدیک شدن به 3 ناو آمریکایی در دهانه تنگه هرمز تا آستانه درگیری پیش رفتند. یک جنرال ارتش آمریکا در عراق گفت با بهبود امنیت در استان الانبار میتوان اداره این منطقه را تا 2 ماه دیگر به نظامیان عراقی سپرد. جنرال والتر ای گاسکین فرمانده 35,000 نیروی آمریکایی در استان غربی الانبار به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت حملات شبه نظامیان عرب سنی و خشونت‌های دیگر به گونه قابل توجهی در این استان کاهش یافته است. از 18 استان عراق تا کنون اداره 9 استان به نیروهای عراقی تحویل داده شده است. ساحره فلورانس نام رمان جدیدی از سلمان رشدی است که به زودی توسط انترندم هاوس منتشر خواهد شد. شاهین بشیری از رادیو فردا نگاهی دارد به این کتاب و نظرات سلمان رشدی درباره افرادگرایی اسلامی.
رمان جدیدی از سلمان رشدی در خرداد ماه سال آینده توسط انتشارات رندوم هاوس منتشر می شود. سلمان رشدی که 60 سال دارد بیشتر به خاطر رمان آیه های شیطانی و جنجال ناشی از آن به شهرت رسید. رمان جدید رشدی ساحره فلورانس یک رمان تاریخی مربوط به شهر فلورانس در عصر نوذایی فرهنگی یا رنسانس و همچنین دربار امپراتوری مغول است. این رمان به شرح زندگی زنی می‌پردازد که می‌کوشد در دنیای مردانه تقدیر خود را در دست بگیرد. ویلیام مورفی ناشر این کتاب می‌گوید رمان جدید سلمان رشدی یک اثر جسورانه از نظر ساختاری و محتوا است. رمان قبلی سلمان رشدی تحت عنوان شالیمار دلقک 2 سال پیش منتشر شد. رندوم هاوس ناشر ساحره فلورانس بزرگترین انتشارات جهان است که بخشی از رسانه گروهی برتلزمن محسوب می‌شود. سلمان رشدی در سال 1981 پس از آنکه دومین رمانش تحت عنوان بچه‌های نیمه شب برنده جایزه بوکر شد، به دنیای شهرت پا نهاد. پس از انتشار آیه‌های شیطانی و صدور فتوای قتل رشدی توسط آیت الله خمینی به دلیل آنچه توهین به مقدسات اسلام خوانده شد، رشدی زندگی مخفیانه‌ای را آغاز کرد. سلمان رشدی یک بار پیش از این در مصاحبه خبری که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد گفت
به گمان من پدیده اسلام گرایی افراطی یک پدیده کوتاه مدت خواهد بود. دلیل این ادعا این است که در هر نقطه جهان که افراط گرایی بر سر قدرت آمد، خیلی سریع مورد تنفر واقع شد، چنان که در ایران و در افغانستان مورد تنفر واقع شد.
سلمان رشدی در مورد مشکل هنرمندان با قدرت‌های سیاسی گفت
مشکل هنر با قدرت یک مشکل قدیمی است. به نظر من دلیلش این است که یک هنرمند واقعی از نظرگاهی متفاوت و مستقل به قضایا می نگرد و صحبت می کند، نظرگاهی که فقط متعلق به اوست. او از ایدئولوژی یا دیدگاه خاصی دفاع نمی کند، بلکه فقط یک دیدگاه را پیشنهاد می کند.
7 ماه پیش ملکه انگلیس به سلمان رشدی لقب شوالیه اعطا کرد که به اعتراض‌هایی در ایران و پاکستان انجامید.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. آخرین خبر این که مجلس نمایندگان ژاپن امروز مأموریت همکاری نیروی دریایی آن کشور با نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در اقیانوس هند را تجدید کرد. این لایحه قبلاً در مجلس اعلای ژاپن رد شده بود. طبق قانون اساسی ژاپن، مجلس نمایندگان آن کشور می تواند لوایحی را که مجلس اعلی رد کرده است با رأی 2/3 نمایندگان به تصویب نهایی برساند. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر در ساعت 13:30
سرخط تازه‌ترین خبرها را به اطلاع شما خواهم رساند. تا آن زمان با ما بمانید.